ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی ولادیمیر پوتین میگوید هدف حملات هوایی روسیه در سوریه منحصر به داعش نیست. ارتش افغانستان با کمک سربازان آمریکایی ساختمان‌های دولتی را در شهر قندوز از طالبان بازپس گرفته است. آیت الله خامنه‌ای میگوید با کوتاه آمدن در مقابل دشمن دشمنی‌ها برطرف نمی‌شود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت حملات هوایی روسیه علیه گروه خلافت اسلامی و همچنین برخی گروه‌های دیگر انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیمیتری پسکوف افزود این گروه‌ها کاملا شناخته شده هستند و هدف‌ها با هماهنگی نیروهای مسلح سوریه انتخاب شدند. به این نام این گروه‌ها را ذکر نکرد. پیشتر مقامات آمریکایی و ناتو و همچنین فرانسه به طور تلویحی گفته بودند که هواپیماهای روسیه نه گروه خلافت اسلامی بلکه مخالفان بشار اسد را هدف قرار دادند. خالد شجاع رهبر شورای ملی سوریه نیز گفته بود حملات هوایی روسیه به مرگ 36 غیر نظامی از جمله 5 کودک منجر شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی روسیه را تکذیب کرد. حملات هوایی روسیه از روز چهارشنبه آغاز شد و روز پنجشنبه ادامه یافت. مقامات رسمی افغان به خبرگزاری آلمان گفتند که نیروهای دولتی افغانستان با کمک نیروهای نظامی خارجی تمام ساختمان‌های دولتی در شهر قندوز را از طالبان بازپس گرفتند، اما هنوز نبردهای پراکنده در بخش‌های از شهر جریان دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای ویژه آمریکایی و نظامیان ناتو با پشتیبانی هواپیماهای آمریکایی در این عملیات شرکت داشتند. به گفته یک مقام افغان بیش از 130 تن از افراد طالبان کشته شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت نیروهای طالبان دیشب برای ساعاتی از قندوز عقب نشینی تاکتیکی کردند، اما امروز پنجشنبه به حملات خود و پیشروی به سوی فرودگاه این شهر ادامه می‌دهند. طالبان روز دوشنبه در عملیاتی غافلگیرانه شهر 300 هزار نفری قندوز را در ایالتی به همین نام در شمال افغانستان تصرف کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه در دیدار با مسئولان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفت دشمن به دنبال تسلیم شدن نظام اسلامی است و با کوتاه آمدن در مقابل او دشمنی ها برطرف نمی شود. آیت الله خامنه ای افزود نیروهای مسلح باید با افزایش آمادگی خود چنان اقتدار ایجاد کنند که به گفته او دشمنان حتی جرأت نکنند خیال تعرض را به ذهن خود راه دهند. او همچنین درباره رزمایش نظامی گفت طراحی رزمایش‌های نظامی باید به فضای جنگ و واقعیت‌های میدان جنگ نزدیک باشد و برای تمام امکانات و توانایی‌های دشمن پیش‌بینی و آمادگی وجود داشته باشد. اما در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری که در حالی که خبرگزاری‌های داخل ایران از پیام تسلیت پادشاه عربستان سعودی به دولت و ملت ایران به دلیل کشته شدن زائران خبر می‌دهند، ولی مناسبات میان دو کشور همچنان متشنج است. بر اساس آخرین خبرها تعداد قربانیان ایرانی این واقعه به 464 تن رسیده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در حالی که ایران همچنان بر انتقال اجساد جانباختگان ایرانی در عربستان تاکید دارد، مسئولان سعودی اطمینان دادند که اجساد این افراد را در عربستان دفن نخواهند کرد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی میگوید آن کشور و ایران برای انتقال اجساد قربانیان ایرانی حادثه مرگبار حج به توافق رسیدند. با وجود اینکه سازمان حج و زیارت در روزهای گذشته تعداد مفقود شدگان و مجروحان حادثه رمی جمرات را اعلام می‌کرد، در اطلاعیه روز پنجشنبه این سازمان دیگر از آمار این افراد نشانی نیست. پیش از این در اعلام نام مفقودین نام برخی چهره‌های منسوب به حکومت ایران نیز دیده می‌شد که از جمله می‌توان به قزنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان و علی اصغر فولادگر رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاه اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت آنان حساسیت ویژه‌ای دارند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 8 مهر ماه مقام های عربستان سعودی را مجدداً به کوتاهی در انجام مسئولیت های خود متهم کرد. پیش از این دولت ایران با نام بردن از عربستان به عنوان کشور متخاصم اعلام کرده بود که ایران از این کشور شکایت می کند. ریاض اما در نقطه مقابل تهران را متهم می کند که دنبال استفاده سیاسی از حادثه منا است. در این میان برخی مقامات ایران از جمله دادستان کل کشور بحث عمدی بودن حادثه را مطرح کردند. اما آیت الله خامنه ای می گوید که ایران فعلا در این مورد قضاوت نمی کند.
باید تحقیقات بشود. من قضاوت پیش از موعد ندارم در مورد علل این حادثه. حتما بایستی از دنیای اسلام از جمله از کشور ما کسانی باشن برن از نزدیک تحقیق کنن، مشخص کنن که علت حادثه چی بوده.
آقای خامنه ای همچنین از عناصر به گفته وی موزی یاد کرد و گفت مسئولان عربستان به وظایف خودشان عمل نمی کنند و مواردی هم عکس آن عمل می کنند و موزیگری می کنند. رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه افزود
ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم. ما میتونیم عکس العمل نشان بدیم. عکس العمل های ما اگر بنا شد عکس العمل نشان بدیم خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.
این سخنان آیت الله خامنه ای که به طور مشخص از امکان برخورد سخت ایران صحبت به میان می آورد را چگونه می توان تعبیر کرد؟ علی مهتدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی ساکن پاریس در این زمینه به رادیو فردا می گوید
طبیعتاً صحبت‌های آقای خامنه‌ای بخشش مصرف داخلی داره و برای ساکت کردن منتقدانی هست که عائل به برخورد شدیدتر و موضع‌گیری شدیدتری در قبال حادثه منا و مخصوصاً رفتارهای عربستان در قبال ایران داره، اما بخشی از اون در واقع اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی در ورودهای آینده هست. قبل از اون آقای روحانی در سازمان ملل صراحتاً عربستان را متهم کرد و به شکل کلی مواجهه و رویارویی بین دو تا کشور به شکل غریبی بالا گرفته و در اوج حساسیت از وضعیتشون. آقای خامنه‌ای در واقع با این تهدید این پیام رو به عربستان میده که ممکن هست که یک حالت رویاروی نظامی مستقیم ایجاد نشه، اما چیزی که رسانه‌های عربی و عربستان در سالهای گذشته بر روی اون تاکید داشتن این بود که ایران در اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چیزی که خودشون بهش میگن خلای نائمه، یعنی پسته‌های خاموشی داره که اینها رو هر موقع بخواد میتونه فعال بکنه و امنیت داخلی این کشورها رو اونطور که خودشون میگن به خطر بندازه.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران که به عربستان سعودی سفر کرده است پس از دیدار با وزیر بهداشت این کشور گفت که عربستان اطمینان داده است برای مداوای مجروحان، انتقال جان باختگان و شناسایی مفقودان حادثه هر گونه همکاری لازم را انجام دهد. به گفته آقای قاضی‌زاده هاشمی مقامات عربستان سعودی همچنین اطمینان کامل دادند که هیچ ایرانی تاکنون در مکه دفن نشده و نخواهد شد. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران در این دیدار همچنین وزیر بهداشت عربستان سعودی مراتب تسلیت پادشاه این کشور را به دولت و ملت ایران اعلام کرد. امسال حدود 64,000 زائر ایرانی به عربستان سعودی اعزام شده بودند که قرار است تا 26 مهر ماه به ایران بازگردند.
بر اساس آخرین خبرها تعداد قربانیان ایرانی در واقعه منا به 464 نفر رسیده. گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید.
جامعه
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
قدرت‌های جهانی در گفتگوهایی که در نشست‌های جانبی مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشتن خواستار مذاکرات چند جانبه برای پایان دادن به بحران سوریه شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
این که چه کشورهایی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه حضور داشته باشند، ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را به دو گروه تقسیم کرده است. اروپایی ها با تکیه بر موفقیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 و انتصاب این ابتکار عمل به خود از مدلی مشابه صحبت می‌کنند که در آن مهره‌های کلیدی بحران سوریه هم حضور داشته باشند. آسوسییتد پرس به نقل از لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه خواستار ترکیبی مشابه با حضور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در قالبی بزرگتر با حضور کشورهای خاورمیانه شد. آقای فابیوس در صحبت‌های خود جزئیات بیشتری را از آنچه مد نظر داشت بیان نکرد. با این وجود به نوشته آسوسییتد پرس این خواسته فرانسه در تضاد با سیاستی که آمریکا در این باره دنبال می‌کند قرار دارد. سیاستی که بر تشکیل یک گروه جمع و جورتر متکی است. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید باید دید تا چه اندازه این گزارش بازتاب دهنده مواضع رسمی دولت آمریکاست.
ببینید که اون کنفرانس های ژنو 1 و 2 که راه افتاد برای حل بحران سوریه با شرکت کشورهای متعددی بود و شاید همین بزرگ بودن این جمع و در این حال غیاب یکی از طرف های اصلی درگیری که ایران باشه خودش از عوامل این بود که ژنو زیاد موفق نباشه. از اون طرف خب آمریکایی‌ها این درک و دریافتن دارم که در اروپا زبان واحدی وجود نداره. اینه که این تعدد نظر در اروپا هم میتونه بیش از پیش این کنفرانس رو مشکل مواجه بکنه. ضمن اینکه خب میخوان تا اونجا هم که ممکنه هر چه تأثیر خودشون اونجا بیشتر باشه و قدرت‌های کمتری نفوذ داشته باشن اونم براش مسئله مهمی هستش.
یک دیپلمات اروپایی و دیپلماتی دیگر از خاورمیانه که در این گزارش نامشان برده نشده تایید کردند که فرانسه، بریتانیا و آلمان در حاشیه دیدار اخیر 5+1 با نمایندگان ایران پس از توافق هسته‌ای وین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره منفعت این ترکیب با هم صحبت کردند. با این وجود آمریکایی‌ها از ترکیبی با حضور روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و ایران سخن گفتند. به رغم اختلاف نظرهای آمریکا و روسیه بر سر چگونگی رویارویی با بحران سوریه و در شرایطی که عملیات نظامی هوایی روسیه در سوریه با ابراز نگرانی آمریکایی‌ها مبنی بر هدف قرار دادن مخالفان سوری همراه شده است، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که روسیه خواهان یک شبکه ارتباطی دائمی برای اطمینان از یک مبارزه حداکثر است. آقای لاوروف برای این مسئله نام کشورهایی که باید در این مبارزه به گفته او حد اکثری حضور داشته باشند را فهرست کرده است. فهرستی که در آن ایالات متحده آمریکا به همراه ایران، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، اردن، قطر و چین به عنوان کشورهایی که می توانند ایفاگر نقشی در گفتگوهای سوریه باشند نام برده شده است. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
روسیه حضور نسبتاً قوی داره در سوریه، داره از رژیمش حمایت میکنه، به لحاظ سنتی و تاریخی در اونجا پایگاه داره و چیز در حدود 40-50 هزار نفر اصولاً شهروند روسی در درون سوریه است. به علاوه اینی که خب راجع به مسئله داعش هم و خطراتی که ایجاد کرده، روسیه هم تقریباً به همون اندازه غربی ها نگرانی و ترس داره و در این زمینه خود غربی ها هم منکر نمیشن که نگرانی های روسیه رو درک میکنند. از این جهت با توجه به تجربه 4 سال گذشته، آمریکایی‌ها معتقدند که یکی از طرف‌های اصلی درگیری با توجه به نقشی که داره در درون سوریه خود روسیه است. و نه تنها اون، حتی راجع به ایران هم که در دوره‌های قبلی حذفش کرده بودند و اصولاً نمی‌خواستند بپذیرنش، اون را هم گفتن که باید بیاد برای اینکه رسیدن به این نتیجه که بدون ادغام کردن همه طرف‌های درگیر در مذاکرات راه به جایی نخواهد برد این مذاکرات.
بنابر این گزارش، هر دو طرف اروپایی و آمریکایی بر حضور ایران و عربستان سعودی بر سر یک میز اتفاق نظر دارند. دو رقیب منطقه‌ای که مناسباتشان می‌تواند بر پیچیدگی مسائل بیفزاید. چنانکه دیپلمات‌ها می‌گویند تردید دارند که ریاض و تهران حاضر باشند بر سر یک میز بنشینند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، دلیل علاقه نداشتن عربستان به حضور ایران در این گفتگوها را بر کنار از مسائل دو جانبه از لون دیگری می‌داند.
ایران چه به لحاظ حل بحران هستی و چه به لحاظ اینکه کسی بخواد ادغامش کنه در حل مسائل منطقه‌ای، بیش از پیش مشروعیت بین‌المللی پیدا میکنه، بیش از پیش عرصه‌ای میشه برای اینکه در منطقه بتونه بیشتر خودش رو جا بندازه، تثبیت بکنه به عنوان قدرت منطقه‌ای و نسبت به عربستان شاید فرادستی پیدا بکنه.
پیشتر ایران از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به نشست ژنو 2 دعوت شده بود، اما در پی مخالفت‌های شدید رهبران اپوزیسیون سوریه، آمریکا و عربستان سعودی، بانکیمون دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت.
خب با این گزارش محمد زرقامی درباره مذاکرات چند جانبه قدرت‌های جهانی در نشست‌های همکاری جانبی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.